بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر بسیار مختصری درباره نام‌ها یا صفات زیبای پروردگار. الله، خدایی که نیست موجود قابل پرستشی جز او و برای اوست زیباترین نام ها. خواجه عبدالله انصاری، عارف بزرگ جهان اسلام، درباره نام ها یا صفات زیبای خداوند فرموده: بدان که خدایی را جل جلاله نام هاست، با آن نام ها او را صفات است، با آن نام ها نامور و ستوده و شناخته شده، نام های پر آفرین و بر دلها شیرین، نظم پاک و گفت پاک از خداوند پاک، نظم به سزا و گفت زیبا از خداوند یکتا، آیین زبان و چراغ جان و ثنای جاودان. و آگاه باش که آنچه نام مخلوق است مصنوع است و عاریتی و ساخته و مجازی، و آنچه نام خالق است همه قدیمند و ازلی و به سزای او حقیقی. هیچ نام از نام‌های او جدید نیست. این گفتار تفسیر بسیار ساده است از 99 نام حق تعالی که بر اساس عقاید عرفانی اسلامی تهیه شده و مبتنی بر این است که کیفیات وجودی خود را با کیفیات الهی هماهنگ ساز. اینها نام‌های زیبای الهی هستند و از طریق تجلی نور آنها که در انسان به صورت صفات ظاهر می‌شوند، زندگی این جهانی و آن جهانی ما منور می گردد. البته منظور از تذکر 99 نام خداوند این نیست که خداوند تنها 99 نام دارد. نام های بیشتری نیز در قرآن مجید به خداوند نسبت داده شده و نام های بی نهایت دیگری هم وجود دارد که از طریق آفرینش منتخب خود آشکار فرموده است. خداوند دلهای پاکی را که همچون آینه نور نام‌های زیبای او را منعکس می‌کنند دوست دارد. نام‌های خدا دلیل وجود و یگانگی او هستند. ای کسانی که زیر بار غم‌ها و مشکلات جهان مادی رنج می‌برید، باشد که خداوند برای زخم‌های قلب شما از نام‌های زیبای خود مرهمی سازد. این نام‌های زیبا را بیاموزید، درک کنید و تکرار نمایید و به دنبال آنها در تمام آسمان و زمین و در هر آنچه که زیبایی وجود را می‌سازد جستجو کنید. با پاکسازی نفس خود به اذن الله در این کار بر حسب صمیمیت و خلوص خود برکت می‌یابید. ای خدای بزرگ، به حق نام‌های زیبایت و به حق آنان که نور نام‌هایت در آنها متجلی است، ما را به راه آنان هدایت فرما. بگذار صفات تو را همه جا آشکارا ببینیم. آینه قلبمان را پاک کن تا شاید بتوانیم بازتاب شکوه و زیباییت را در درون خیش و در سراسر جهان مشاهده کنیم. آمین یا رب العالمین. قسمت اول. بزرگ است خداوند جاوید، و درود بر پیامبران او و پیروان آنها در سراسر قرنها. خداوند در قرآن مجید فرموده: آنگاه تمام اسمها را به آدم آموخت. آیه 31 از سوره 2 بقره. این اسامی نامهای تمام چیزهایی است که تا زبان آدم علیه السلام خلق شده و تمام چیزهایی که تا آخر زمان آفریده خواهد شد. تعلیم اسما یعنی آگاه ساختن انسان به گوهر آن چیزها. این آگاهی به معنای معرفت است. بنابراین آموختن نام چیزها به معنای پیوند زدن و به ودیه نهادن جوهر چیزها در وجود آدم است. این همان نهادن بعضی از نامهای خداوند است در قلب آدم. صفات خداوندی که بوده و هست و تا جهان باقی است تا روز بازپسین در این آفرینش متجلی خواهد شد، در وجود آدم علیه السلام به ودیه نهاده شده و از آن طریق در وجود همه آدم ها. این اسما یا صفات در حد مطلق و بی‌نهایت تنها از آن خداوند است و بعضی از آنها به صورت محدود به انسان افاضه شده. لذا انسان با اراده و آگاهی و قدرت هم طبیعت را تغییر می‌دهد و هم خود را متحول می‌سازد و کمال می‌بخشد. در این حال هیچ کس با هیچ چیز در هیچ کدام از صفات و تجلیات او هم پایه او نیست. نشانه ها و علائم صفات یا نام های او در انسان و در جهان هستی در بهترین صورت یک بازتاب، یک نما، یک کلمه، یک وسیله یا راهی برای درک و رسیدن به او هستند. امید که توجه و آگاهی به این اسما و صفات زیبا به اذن خدا باعث متجلی شدن آنها در وجود ما شده و قدرت‌های درونی ما را بیدار و فعال نماید. نام او، نام کامل او، الله است که فقط مخصوص خود اوست و اسما و صفات او بی‌شمارند. قرآن مجید بعضی از آنها را به ما می‌آموزد. برای مثال توجه شما را به آیاتی چند جلب می‌کنم. او خدایی است که جز او معبودی نیست، از نهان و آشکار آگاه است و بخشنده مهربان است. او خدایی است که جز او معبودی نیست، فرمان روا، منزه، ایمنی بخش، گواه، پیروزمند و شایسته بزرگی و بی‌شریک و مانند است. او خدایی است هستی بخش، به وجود آورنده، نقش بند هستی و دارنده نیکوترین نام ها. که آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح گوی او هستند و او پیروزمند فرزانه است. آیات 22 تا 24 از سوره 59 8. صدق الله العلی العظیم. الله، الله بزرگترین نام خداست که شامل تمام صفات زیبای الهی است و از هیچ راهی به هیچ یک از آفریدگانش شباهتی ندارد. الله فقط نام خداوند است. هیچ چیز دیگری از هیچ راهی نمیتواند این نام را به خود بگیرد و نه در آن شرکت کند. نام الله تا آنجا که تا اکنون دانش ما امکان درکش را یافته شامل پنج معنی است، کیفیاتی که نشان دهنده عدم تشابه الله به هر چیز دیگر است. این کیفیات عبارتند از: قدیم، خدا قدیم و ازلی است، به وجود نیامده، همیشه بوده است. بقا، خداوند بعد از همه چیز باقی است و همیشه خواهد بود. وحدت، خدا یگانه است، پدر و مادری ندارد، شبیهی ندارد، دلیل همه است، همه به او محتاجند، با فرمان باش او همه چیز به هستی در آمده و با فرمان او می میرد. مخالفتون للحوادث. او آفریننده است، هیچ شباهتی به آنچه آفریده ندارد. قیام به نفسه، به خودی و خود موجود است بیان که نیازی به غیر داشته باشد. الله کمال است، این کمال نامحدود است. نام الله همچنین شامل 8 ویژگی است که کمال خداوندی را میرساند. حی، همیشه زنده است. علیم، او دانش مطلق است. سمیع، شنوای مطلق است. بصیر، بینای مطلق است. اراده، هر چه هست در نتیجه خاص اوست. قدرت، نیروی او کل نیروهاست. تکوین، همه هستی و اعمال وابسته به اوست. کلام، کلمه آنچه که گفته می شود و آموخته می شود از اوست. بنده خدا می تواند با توسل به نام الله که از تمام نام ها برتر است و از تمام صفات رذیل پاک و شامل همه صفات کمال است و با جستجوی آرزوی وصال حق در درون خیش به بالاترین درجه انسانیت برسد. بنده با این کوشش می تواند خود را از بدی ها پاک کند و نیکی های وجود خیش را زیادت بخشد. رحمان، او یگانه است که برای همه موجودات در همه وقت نیکی می خواهد. دانشمندان معنی رحمان را اراده خیر کلی خداوند می دانند. اراده خیر. و می گویند که رحمان هم مانند الله یکی از اسمهای خاص خداست و نمی توان آن را به دیگران نسبت داد. خداوند رحمان ترحم را قبل از خلق تمام موجودات اختیار کرده است. او تمام موجودات را با رحمت خود خلق کرده است. هر چیزی که موجودیت یافته از ازل به برکت رحمت رسیده است. او تمام خلق خود از جمله انسان را که بالاترین نوع خلق اوست بدون انحراف و خالص آفریده است. او خلق خود را به نعمت رحمت بی پایان برکت داده است. او خطرات زیان و تباهی را نشان داده است. او به انسان و فقط به انسان آزادی اختیار بین خوب و بد را عطا فرموده است. وقتی شما از آزادی خود برای اختیار خوبی در مورد خودتان و دیگری استفاده می کنید، نور رحمان را در خود می یابید. معنی این رحم رقت احساسات است. درد و غمی است که وقتی انسان کسی را در پریشانی می‌بیند به او دست می‌دهد. وقتی که این درد شروع می‌شود، فشار آن ما را برای کمک به انسان پریشان و اندوه زده برمی‌انگیزد. اما احساس ترحم و رقت کافی نیست. وقتی کسی قدرت می‌یابد که غم انسان مورد ترحم را تسکین دهد، که نیروی دلسوزی حقیقی در کار باشد. درد آن را که غلط رهبری شده و آن را که بدبخت است با رحم و کمک احساس کنید و نه با محکوم کردن و سرزنش نمودن او. رحیم، او منبع محبت بی پایان و احسان است که به کسانی که از نعمتها و احسان او در راه خیر استفاده می کنند پاداشهای ابدی می دهد. این مطلب در قرآن مجید ذکر شده که او بر اهل ایمان بسیار مهربان و احسان کننده است، که ترجمه آن آیه چنین است: اوست خدایی که همون و فرشتگانش بر شما بندگان رحمت می فرستد تا شما را از ظلمت ها بیرون آورد و به عالم نور رساند، و او بر اهل ایمان بسیار رؤوف و مهربان است. آیه 43 از سوره 33 احزاب. رحیم به معنی مهربان نسبت به آنهایی است که دارای اراده و انتخاب هستند و این اراده و انتخاب را بر حسب اراده الهی و برای خوشنودی او به کار می‌برند. گفته شده که رحمان به مردم این دنیا تعلق دارد و رحیم متعلق به اهل آخرت است. آنها که می‌دانند دعا می‌کنند: ای رحمان دنیا و رحیم آخرت. رحمان در این دنیا انسان را تغذیه می‌کند، رحیم رحمت ابدی آخرت را با خود به همراه دارد. نشانه رحمیت در مؤمنین به صورت شکر گزار بودن، اهمیت دادن و بخشیدن بروز می‌کند که باز هم او به ما می‌دهد. عدم غرور در وسیله انجام اعمال خیر بودن و تشخیص این که او هم آفریننده محتاجان است و هم برآورنده نیازهای آنها در توسعه محبت الهی بر آنها که با آن محتاجند، تمام اینها بازتاباننده نور رحمانیت است. اگر با مشکلات، قحط ناشناسی ها و رنجش ها روبرو شوید، باید آنها را به خاطر خداوند تحمل کرده عفو کنید، چون پاداش خود را در این دنیا و ده برابر آن را در آخرت خواهید گرفت. کارهای خوب خود را به رخ نکشید، مخصوصا نسبت به دریافت کنندگان. از آنها متشکر باشید. اگر وضعیت آنها وجود نداشت، محبت و سخاوت شما نمی توانست به عمل درآید. همچنین در مورد دریافت کنندگان محبت و توجه، که آنها هم باید نسبت به محبت کنندگان شکر گزار بوده و آنها را همیشه به خوبی در خاطر داشته باشند. چون کسی که نمی تواند از مخلوق تشکر کند، نمی تواند شکر خداوند را به جا آورد. اما هرگز نباید از احسان کنندگان بت بسازند و به جای بندگی خداوند به بندگی آنها درآیند. آنها باید بدانند که خیر فقط از طرف خداوند می آید، اما وسیله هم که او انتخاب فرموده وسیله زیبایی است که ارزش احترام و تشکر را دارد. آنها که مزه تجلی صفات رحمان و رحیم را در وجودشان حس می کنند و از طریق آنها به خالقشان نزدیکتر می شوند، هرگز در قلبشان غم و اندوه عمیقی نمی توانند داشته باشند. آنها می دانند هر اتفاقی که بیفتد، خداوند رحمان و رحیم بر آنها رحمت خواهد آورد، آنها را نجات و پاداش خواهد داد. خداوند در قرآن مجید به چنین مؤمنانی مژده می دهد که آگاه باش که دوستان خدا نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. برای مؤمنان با تقوا در زندگی دنیا و آخرت خبری مسرت بخش است. سخنان خدا تغییر ناپذیر است و آن رستگاری بزرگی است. آیات 62 تا 64 از سوره 10 یونس. ملک: او صاحب کیهان است، تمام آفرینش، حاکم مطلق. خداوند تنها قانونگذار کل هستی است، دیدنی و نادیدنی. تمام آفرینش پیش از بدایت و پس از نهایت، هیچ کس چنو نیست. او آفریننده ملک خود است. تنها اوست که به اندازه ملک خداگاه است، شمار جمعیت آن و قدرت لشکریانش. تنها اراده او، قانون او و عدالت اوست که وجود دارد. او کیهان را به صورت محل کاری برای مخلوقاتش آفرید و روز آخرین داوری را به صورت دادگاه عظیم عدالت قرار داد. اعمال انسان در این جهان کاشته می شوند، در روز آخرین داوری پاداش ها درو می شوند. هر کس نتیجه اعمال خود را دریافت خواهد کرد. هیچ کس جز او نیست که بشود یا بتوان به او پناه برد مگر به اذن او. بندگانی که به شناخت ارباب خود می رسند و تجلی نام های الهی را در خود می یابند، از مستی شمارش ثروت هایشان و مقامات بالایشان و شهرتشان به هوش می آیند و آنها را مال خود نمی دانند. همه خواهند دانست که در این ملک الهی به خود واگذار نشدند، بلکه حاکم مطلقی هست که مورچه سیاهی را در تاریک ترین شبها روی صخره سیاهی می بیند، همچنان که پنهان ترین افکار و احساساتی را که از ذهنها و قلبها می گذرد می داند. هر آنچه که شخص هست و هر آنچه که انجام می دهد مشاهده شده و ضبط می گردد. تمام آنها در روز آخرین داوری به حساب می آیند، چنان که در آیه 16 از سوره 31 لقمان خداوند فرموده: اگر عملی به اندازه دانه خردل در درون سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد، خداوند به حسابش می آورد، زیرا او دقیق و آگاه است. قدوس، او پاکترین است، مبرا از تمام عیوب، کمامت‌ها، ضعف‌ها، بی‌اعتنایی‌ها و اشتباهات. قدوس آن پاکی منحصر به فردی است که مخصوص خداوند است و از این طریق ذات او، صفات او، اسماء او، کلمات او، اعمال او، عدالت او از تمام عیوب مبرا است. او در هیچ یک از صفات یا اعمالش شباهتی حتی به خالص‌ترین و کامل‌ترین مخلوقاتش ندارد. حتی کامل‌ترین موجودات در ذات خود، صفات خود، اعمال خود یا کلماتش کمبودی دارد. یکی از این کمبودها این است که آنها موقتی هستند و خداوند ابدی، کامل‌ترین و پاک‌ترین است. آزاد از زمان و مکان، قبل از وجود هیچ زمان و مکانی وجود داشته و همیشه وجود خواهد داشت. ایمان آورندگانی که این پاکی را می فهمند و احساس می کنند، آرزو دارند که خداوند را برای کمالش تقدیس کنند و به یاد دارند که هیچ گونه صفت نقص یا حالت عدم کمال موقتی را به خداوند نسبت ندهند. به معنی تسبیح، انسان برای یافتن احساس تجلی قدوس در خود باید در پاک کردن ایمانش با زدودن شک ها بکوشد. انسان باید در اخلاص بکوشد، دعاهای خود را با صمیمیت بدون واسطه و آلوده شدن به شرک به درگاه بی‌نیازش عرضه دارد و با ترک عادات بد سعی در پاک کردن قلبش داشته باشد. عادات بد مانند خاک و خاشاک و خارهایی هستند که در قلب ما که خانه خداست وجود دارند. قلب بندگان مؤمن خدا با رعایت تقوا از این آلودگی ها پاک می شود. تقوا به معنی اجرای امر و نهی خداوند. سلام، صلح، امنیت، برکت و درود. سلام آن حالت آزاد بودن از هر تقصیر، خطا و مشکل است. از این نظر شبیه نام الهی قدوس می باشد، اما این مربوط به آینده است. همچنین معنیش کسی است که مصرانه بدون بریدن، بدون تردید، بدون ضعف به سوی ابدیت پیش می رود. آنها که تجلی سلام را در قلبشان حس می کنند در تمام کارها به خدا وابستند و می دانند که به فیض این نام آنها از طرف کسی از خطرات محافظت می شود. آنها نجات دهنده حقیقی را می بینند، در این حال از وسیله خیر هم سپاسگزار هستند. کسی که به خداوند نجات دهنده تکیه می کند هرگز نمی ترسد. قدرت خداوند خود را به صورت نترسیدن مؤمن درونشان می دهد. این تجلی سلام است. البته منظور ترس های منفی و مخرب است. ما مؤمن. او روشن کننده نور ایمان در قلب است، او آرامش بخش است و پشتیبان کسانی است که به او پناه می‌برند. ایمان امنیتی است که در مقابل تمام خطرات پشتیبان انسان است، بنابراین بزرگترین هدیه خداوند می‌باشد. غیاب ترس‌های منفی و مخرب در قلب مؤمن بستگی به درجه ایمان او دارد. انسان‌ها دشمنانی دارند که دائما می‌کوشند با آنها آسیب برسانند، آرامش آنها را برهم بزنند و آنها را گمراه سازند. بدترین آنها منیت خود آنها و شیطان رجیم است. ستمگران، بدگویان، حسودان بعد از آنها می آیند. وقتی کسی بگوید به خدا پناه می برم، به صفت مؤمن پناه می برد. شخص باید اول ایمان داشته باشد. خداوند کسی را که حقیقتاً به او پناه ببرد طرد نمی کند. اصل ایمان به قلب است. کسی که ایمانش را با کلماتش اطمینان می بخشد در حالی که قلبش با خدا نیست، دروغگوست. کسی که فقط اعمالش را شبیه مؤمنان می سازد بدون ایمان قلبی، یک متظاهر است. اگر قلبن ایمان دارد و به دلایلی نمی تواند به ایمانش عمل کند، باز هم مؤمن است. مواظب باشید ایمان به عملتان باورتان را برساند. این تجلی نور مؤمن است. به کسی تکیه کنید که همه موجودات با تکیه به او ایمنی می‌یابند. کسی باشید که کمک خود را از آنها که به خدا پناه برده‌اند دریغ نمی‌کند و آنگاه مزه تجلی مؤمن را خواهید چشید. مال، شرف و زندگی دیگران نزد بنده‌ای که در او نام مؤمن تجلی نموده از خطر دور و ایمن است. مهیمن، او پشتیبان و نگهبان است. او کسی است که مراقب عروج و رشد خلق خود می باشد و آنها را به سوی جایگاهی که برایشان مقدر شده رهبری می کند. هیچ چیز حتی لحظه ای از توجه او بیرون نمی رود. او کسی است که اعمال خوب را مشاهده می کند و آنها را کاملا پاداش می دهد. او گناهان را دقیقا می شمارد و به عذاب آنها حتی به اندازه یک دانه خردل نمی افزاید. انسان می تواند بازتاب تجلی نور مهیمن را در خود از طریق هوشیاری و آگاهی به خود درک کند. با مواظبت ارادی اعمال خود، کلمات خود، افکار خود و احساسات خود و با سعی در کنترل آنها. عزیز، او پیروزی است که هیچ نیرویی بر او غلبه نمی کند. در تمام جهان هستی قدرتی نیست که بتواند در مقابل این اراده بایستد. عزیز، در قرآن مجید اغلب در آیات تنبیهی می آید، با وجود اینکه قدرت خداوند بر همه چیز پیروز است، او در تنبیه تأخیر می فرماید و در از میان بردن کسی که در طغیان و گناه اصرار می ورزد عجله نمی فرماید. کسی که قوی است اما از آن قدرت برای گرفتن انتقام استفاده نمی کند، باز تاباننده نور عزیز است. انسان می تواند آثار عزیز را از طریق قدرت پایداری در مقابل خواسته های نفس و تن خود بیابد. همچنین انسان باید از راه های شرافتمندانه به دنبال ارضای نیازهای مشروع و قانونی خود باشد. اگر شخص در تمام افکار و اعمالش در محدوده عقل و روشنبینی بماند، ممکن است در خود تجلی قسمتی از صفت عزیز خداوندی را بیابد. چنین شخصی توسط خداوند از تمام حمله ها و نیروها حفظ می شود و بر تمام قدرت های مخالفش پیروزی می یابد. جبار، او ترمیم کننده شکستگی ها، کامل کننده کمبود ها و کسی است که می تواند اراده خود را بدون هیچ گونه مخالفتی ابراز و اجرا کند. این قدرت باعث لزوم تسلیم می شود. اعمال نیروی او در سرنوشت تمام خلق نهفته است. خورشید نمی تواند بگوید من دوباره طلوع نمی کنم. باد نمی تواند بگوید من دیگر نمی وزم. و هیچ انسانی نمیتواند در این دنیا تقاضای عمر ابدی داشته باشد. در این حال به انسان اختیار داده شده است و البته حدود آن را کسی نمی داند. همچنین به او عقل این که بداند چه چیزی خوب است و چه چیزی بد داده شده است. به او آزادی انتخاب داده شده است. در این حال انسان با دانستن این که تنها جایی که می تواند برای ترمیم قلب شکسته یا یافتن آرامش در به هم ریختگی و گیجی که در خود می بیند پناه به جویت خداست، در این مواقع نامبارک نافرمانی و اسیان، اگر انسان قبل از رسیدن به تنبیهات خداوند که هیچ نیرویی نمیتواند شخص را از آن حفظ کند و هیچ جایی نیست که بتوان در آن پنهان شد، به سوی او برود و در رحمت او پناه جوید، در این احساس تجلی نور جبار را خواهد یافت. متکبر. او بزرگترین است که بزرگی خود را در همه چیز و در هر موقعیتی نشان می‌دهد. تجلی بزرگی فقط به خداوند تعلق دارد. هستی که بودن یا نبودنش وابسته به اراده و فرمان یگانه خداوند است، حق ندارد این نام را به دست آورد. در تمام هستی اولین کسی که مغرور شد و ادعای بزرگی کرد شیطان رجیم بود. پس از او آنهایی هستند که از شیطان پیروی میکنند، که فکر میکنند قدرت، هوشمندی، دانش، مقام، شهرت و ثروتی که خداوند موقتاً به آنها قرض داده مال خودشان است و به این ترتیب مغرور میشوند. فرعونها، نمرودها، ناپلونها و هیتلرها کجا هستند؟ متکبر شرفی است که تنها به خداوند می‌برازد. مخلوق نمی‌تواند به این صفت دسترسی یابد. خداوند متکبر انسان مغرور را تحقیر می‌کند و او را پایین‌ترین پایین‌ها قرار می‌دهد. کسانی که این نام یا صفت خداوند را درک می‌کنند، وقتی نوران را در خود می‌یابند که سخت کار می‌کنند و می‌کوشند که به بالاترین سطح امکانات وجودی خود برسند، در این حال که هرگز به بزرگی خود نمی نازند و حتی آن را آشکار هم نمی سازند. آنها از تحقیر شدن مسئول هستند و به هیچ کس به جز خدا تعظیم نمی کنند. خالق. او کسی است که از نیستی به هستی می آورد. او ترتیب چگونگی، زمان و مکان هر چیزی را که خلق می کند می دهد. او بر اساس نظم می آفریند. تمام چیزهایی که در ابتدا تا آخر وجود مخلوق هست در خیر و خرد نظم داده شده است. بر اساس نظم کامل هر موجودی راهی را می پیماید که اراده خداوند بر آن است. در تمام هستی هیچ چیز اتفاقی نیست. انسان که بالاترین مخلوق خداست باید بداند که خداوند همه چیز را برای او خلق کرده و برای او رام نموده است. تمام هستی و نظمی که این هستی دنبال می کند کل سود رسانی و خرد است. از آنها استفاده کن و به نعمت قسمتی از خلقت او بودن که بازتاب تجلی نور خالق است پی ببر. تجلی این نام خداوند در انسان آن است که به او قدرت انجام بعضی کارها بر اساس اراده الهی داده می شود. باره. او کسی است که با هماهنگی کامل به خلقش فرمان می‌راند. نه تنها هر چیز در درون خودش هماهنگی دارد، بلکه همه چیز هم با همه چیز دیگر در هماهنگی است. این جهان نامحدود هستی مانند ساعت کار می‌کند. همه برای یکی هستند و یکی برای همه است. ببین چطور در وجود تو همه چیز به هم متصل هستند، با هم کار میکنند و چگونه وقتی قسمتی صدمه ببیند بقیه هم تحت تأثیر قرار میگیرند. سعی کن این را در خودت ببینی که این هماهنگی که در طبیعت تو هست در زندگیت بازتاب می‌دهد. طرز عمل فرد و اجتماع نیز به یکدیگر بستگی دارد. خداوند باره به تو هوشمندی عطا فرموده تا برای شناخت خلاقیت به تو کمک کند. همچنین او به تو آزادی انتخاب داد تا تو درستی را در برابر غلط و خطا انتخاب کنی. اما اگر تو ارادت را برای گزینش غلط به کار ببری و از ذهنت برای انکار وجود پروردگارت استفاده کنی، در آن صورت کوشش تو در راه ویرانی هماهنگی جهانی است، یا در پایان خواهی دید که خود را به ویرانی سپرده ای. تجلی این نام خداوند در انسان این است که از خطای ناسازگاری و عدم تطابق، بی عدالتی و گیجی نجات می‌یابد. او موفق می‌شود که به ترتیب کامل عمل کند، با هم نظمی و هم شکلی با قوانین الهی که در طبیعت در کارند. او همچنین قادر است که به دیگران کمک کند و آنها را به این کار برانگیزد. مصور، هنرمند کاملی که به هر چیز یگانه ترین شکل را می‌دهد. او کسی است که بدون به کار بردن هیچ مدلی هر چیز را به کامل ترین نوع نشان می‌دهد. هر مخلوقی و تمام مخلوقات یک آفریده منتخب است. به اثر انگشتانت نگاه کن، هیچ اثر دو انگشتی مثل هم نیست. عمل آفرینش الهی وابسته به شرایط، مواد، زمان، ابزار و کمک کننده یا هیچ چیز دیگر نیست. وقتی که او می آفریند می گوید باش و یک جهان کامل می شود، و در واقع او نیاز به گفتن همین یک کلمه را هم ندارد، بلکه اراده او برای انجام هر کار کافی است. انسان سازنده و شکل دهنده بسیاری چیز هاست، اما او بد قضاوت می کند. هنرمند می گوید او زیبایی را می آفریند، یا شخص یک ماشین پرنده را اختراع می کند. آنها فکر می کنند خودشان این کارها را می کنند، در صورتی که چیزی که انسان می سازد وابسته به شرایط، مواد و کمک کارهای بسیاری است. و دیگر این که چه کسی ذهن، چشم، دستان و قدرتی که اینها را به هم پیوسته آفرید. کاری که انسان به جای ادعای آفرینندگی می کند این است که سعی کند قدرت الهی آفرینندگی را ببیند. او باید بکوشد که دیگران را نیز که در جستجوی یافتن خداوند خالق، باره و مصور هستند راهنمایی کند و با آنها کمک کند که او را که از طریق خلقتش متجلی است پیدا کنند. کسی که سازنده چیزها بر اساس زیبایی است، بازتاباننده نور نام مصور خداوند است. غفار، بخشاینده گناه. او کسی است که توبه را میپذیرد و گناه را میبخشد. اگر کسی گناهش شکستن هماهنگی درون خود و اطرافش باشد که شاید بزرگترین گناه است و شخص آن را تشخیص دهد، بخواهد و از درگاه خدا تمنا کند و از خداوند غفار تقاضای بخشش نماید، او انسان را خواهد بخشید و شاید گناه او را به اعمال خوب مبدل فرماید، چنان که در قرآن مجید به این امر اشاره فرموده: ای مؤمنان، با اخلاص کامل توبه کنید، باشد که پروردگار از گناه شما درگذرد. قسمتی از آیه 8 از سوره 66 تحریم. و یا در آیه 70 از سوره 25 فرقان فرموده: کسانی که توبه کنند و ایمان آورند و عمل شایسته انجام دهند، در این صورت خداوند بدیهایشان را به نیکی مبدل فرماید و خداوند آمرزنده مهربان است. گناهکار مانند شخص بیچاره است که در مجرای فاضلاب افتاده. اولین کاری که باید بکند چیست؟ او نمیتواند با دیگران در این حالت روبرو شود و نه خودش طاقت خودش را میتواند داشته باشد. او باید خود را بشوید و پاک کند. تا وقتی عاقل نباشد نمیتواند حالت تهاجمی خود را درک کند. مانند شخص غافل و جاهل، آب و صابونی که میتوان درون خود را با آن شست توبه است. وای بر آنها که نمی توانند بوی آلودگی هایی را که درونشان را پر کرده است حس کنند. توبه چیزی است بین شخص و خدا. لازم نیست هیچ کسی دیگر آن را بشنود، حتی لازم نیست به زبان بیاید. خداوند می داند در قلب انسان چه می گذرد. توبه همچنین باید با اراده محکمی برای عدم انجام آن عمل گناهآلود همراه باشد. علامت قبولی توبه شما و هماهنگی بخشش از طرف خداوند غفار این است که او نخواهد گذاشت آن عمل گناهآلود را دوباره تکرار کنید. تجلی نور این نام زیبای خداوند در انسان آن است که او کیفیت فراموش کردن تقصیر، پوشاندن و پنهان کردن خطای دیگران و داشتن شفقت ندیدن خطا به صورت خطا عطا شده است. او این کار را در مورد انسان‌های دیگری انجام می‌دهد که خداوند غفار آنها را بخشیده و اجازه فرموده دیگران گناه آنها را ببخشند. قهار، قهر کننده، خرد کننده. او یگانه دائما مسلط است که بر تمام آفرینش خود از بیرون و درون با قدرت غیر قابل مقاومتش احاطه دارد. هیچ چیزی نمیتواند از احاطه قدرت او بیرون رود یا بگریزد. تمام جهان و جهانیان پیش قدرت او سر فرود می آورند. چه جانها، نژادها و ملتها که در نتیجه تنبیه او هلاک شدند. خداوند تعالی در برابر ویژگی قهار خود با ویژگی لطیف روبرو می شود. آنها درون یکدیگرند. در این حال اسباب و وسائلی مثل ایمان، صمیمیت، عدالت، لطف، دست و دلبازی، عقل و دیگر صفات زیبا را که بر آنها نور لطیف می درخشد به وجود آورده است. او نتیجه اسیان، انکار، تکبر، نادانی، زورگویی و ریا را که تاریکی ترس او بر آنها باز تابانده می شود نشان داده است. سعی کنید آثار این اسباب صعود و سقوط را بیابید و این دو آینه را، یکی پر از نور، دیگری ظلمت، در درون و بیرون و اطراف شما. ما از خداوند قهار به خداوند لطیف پناه می‌بریم. تجلی نور این نام در انسان چنین است که خداوند به او قدرت از میان برداشتن ظالم را می‌دهد. هیچ کس نمی‌تواند بر او اثر بگذارد و یا بر او پیروز شود. او همه قدرت‌ها را به دست آورده تا مجری عدالت و درستی باشد. وهاب، او اهدا کننده همه چیز است، بدون شرایط، بدون محدودیت ها، بدون هیچ گونه منفعت یا پاداشی، دهنده همه چیز به همه کس در همه جا و همیشه. او به فقیر پول و امکانات می دهد، به بیمار سلامتی و شادابی، به آنها که بچه ندارند بچه، به گرفتاران آزادی و رهایی و به نادانان دانش. اگر خداوند وهاب چنین بخشنده نبود، هیچ کس هیچ وقت چیزی دریافت نمی کرد. خداوند دهندگانی را آفریده که بدون انتظار بازگشت می‌دهند، اما چون آنها آفریننده چیزهایی که می‌دهند نیستند، پس خداوند است که از طریق دست آنها می‌دهد. انسان مانند درخت فقط می‌تواند به مقدار محدودی، به عده قلیلی و در زمان محدودی بدهد. آنها که از کسی چیزی دریافت می‌کنند، او را دوست دارند و از او تشکر می‌کنند. پس نسبت به کسی که به طور نامحدود به تمام خلقش می‌دهد، تا چه حد باید شکرگزار بود؟ انسان می‌دهد، اما او محتاج پاسخ است. حداقل انتظار دارد گیرنده بفهمد و از او تشکر کند. بالاتر از همه محتاج گرفتن است برای دادن. درختی که میوه می‌دهد، بزی که شیر می‌دهد، احتیاج به مواظبت، آب و غذا دارند. خداوند محتاج هیچ چیز نیست. بنابراین آنچه او می‌دهد هدیه واقعی است. تجلی نور وهاب در انسان این است که خداوند آنچه را که می‌خواهد به کسی بدهد از طریق او می‌دهد. او بدون انتظار بازگشت یا مقصود معینی به آنها که محتاج و لایق هستند هدیه‌های مناسب می‌دهد. رزاق، او روزی دهنده و نگهداری کننده است. وجود آنچه که آفریده شده محتاج به نگهداری کننده است. نگهداری جسمی و روحی در مورد انسان، شخص باید نه تنها خوردنی ها، آشامیدنی ها، هوا و پوشاک را به حساب نگهداری جسمی بگذارد، بلکه پدر، مادر، شوهر یا زن و بچه ها، دوستان و سایر افراد فامیل و همه آشنایان را نیز به همچنین. حتی مال و دانش شخص هم قسمتی از نگهبانان او هستند. تمام آن چیزهایی هم که ما قوانین طبیعیشان می نامیم جز نگهبانان مادی ما می باشند. در تمام جهان هستی هیچ چیز زائد و بیفایده نیست. تک تک چیزهایی که خداوند خلق فرموده هر کدام حکمتی دارند. چنان که خداوند در قرآن کریم آیه 190 از سوره 3 آل عمران فرموده، مسلماً در خلقت آسمان و زمین و رفت و آمد شب و روز دلایلی است خردمندان را. کسی که به دلیل سعی نکردن نتوانست نگهبانان خود را حفظ کند بی پشت و پناه میماند و این یک نفرین است. یا اگر بشر نگهبان پاکی را که به او سپرده شده با دستان کثیفش چرک کند، با آنچه غیر قانونی است می‌پیوندد. نگهبانان روحانی در کتاب‌های مقدس آسمانی هستند که خداوند برای حفاظت ما فرستاده. اما بعضی از این کتاب‌های مقدس هم با تحریف‌هایی که توسط انسان در آن ایجاد شده، با وجود اینکه در اصل پاک بوده، باز هم چرک شده‌اند. قرآن کریم اینطور نیست. این آخرین و ابدی‌ترین کتاب آسمانی همچنان پاک به دست ما رسیده و بنا به قول خداوند این قرآنی است کریم، در لوح محفوظ، جز دست پاکانان را لمس نمی‌کند، از جانب پروردگار جهانیان نازل شده است. آیات 77 تا 80 از سوره 56 واقعه و یا در آیه 9 از سوره 15 هجر فرموده، ما قرآن را نازل کردیم و خود از آن حفاظت میکنیم. به هر حال همانطور که انسان باید برای به دست آوردن نگهبانان مادی بکوشد، در صورت سعی کردن از قرآن کریم هم به نسبت سعی خود نگهبانی روحانی دریافت میدارد. تجلی نور رزاق در انسان آن است که خداوند به او ثروت بخشیده و آن شخص برای دیگران منبعی میشود که آنها از او روزی خود را با آسانی و فراوانی به دست می آورند. فتاح، او گشاینده و حلال مشکلات و آسان کننده تمام آن چیزهایی است که سخت شده، بسته شده یا قفل شده است. درهایی هستند که به روی ما بستند، حالات و مشکلاتی هستند که به نظر بسته و گره خورده می آیند. سختی های وجود دارد که انسان نمیتواند آن طرف آنها را ببیند و از آنها بگذرد. بعضی چیزها مادی هستند، شکل، کار، دستاورد، مال، مکانها و دوستانی که برای انسان قابل دسترسی نیستند. قلب های هم هستند که با غصه گره خورده و بستند. ذهن هایی که با شک ها یا سوال هایی که جوابشان معلوم نیست به هم گره خوردند. خداوند گشاینده تمام آنها را می گشاید. هیچ چیز برای بنده مؤمن مورد علاقه خداوند غیر قابل دسترسی نیست. برای او خداوند تمام درهای بسته را می گشاید. هیچ نیروی نمی تواند آن درها را بسته نگه دارد. اما اگر خداوند درهای رحمتش را نگشاید، هیچ نیروی نمی تواند آنها را باز کند. او کلید دار گنج های مقدس است که قلب بشر یعنی خانه خود خدا می باشد. جلوی دروازه رحمت خداوند بایست و در یا فتاح را بزن. مسلماً دیر یا زود آن را می گشاید. دعا کن و همیشه و مداوماً از خداوند بخواه. تو فقیری و او ثروتمند، تو محتاجی و او بی نیاز و ارضا کننده تمام نیازهایت. تو در تاریکی هستی، او نور است. اگر خداوند بخواهد، وقتی در گشوده می شود تو وهاب را خواهی یافت. تو خودت در محبت و دست و دل بازی را بگشا. به آنها که از تو ضعیف‌تر هستند کمک کن تا از ظلم آنها که از تو قوی‌ترند نجات داده شوی. با آنها که افتادن کمک کن تا وقتی به زمین می‌خوری کسی به تو کمک کند. از همه بالاتر کسی را مرنجان، چون این کلیدی است که تمام درهای رحمت و محبت را قفل می‌کند. نور تجلی این نام خداوند در انسان آن است که کلید راز تمام دانش ها به آن شخص داده می شود. او گره های کور، راز های پنهان، درهای بسته، قلب های گرفته و بخشش های بازداشته شده را می گشاید.